ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. پاکستان در جواب حمله به فرودگاه کراچی مقر طالبان را بمباران کرد. معصومی ابتکار از ورود سوخت یورو 4 تا پایان آذر ماه خبر داد. دهمین رئیس جمهوری اسرائیل امروز انتخاب می شود. دولت پاکستان سحرگاه سه‌شنبه 20 خرداد ماه در یک حمله هوایی مقر طالبان در وادی تیراه را بمباران کرد. گفته می شود این اتفاق در جواب حمله تروریستی به فرودگاه بین المللی کراچی در روز دوشنبه رخ داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت پاکستان در بیانیه رسمی اعلام کرده که محل اختفای 9 تروریست را بمباران کرده است. در جریان این حمله هوایی 15 تن جان خود را از دست داده اند. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیئت دولت تا پایان آذر ماه سال جاری سوخت یورو 4 در شهرهای بزرگ کشور توزیع می شود. خانم ابتکار در گفتگو با ایرنا حذف تولید و توزیع بنزین پتروشیمی را از بزرگترین دستاوردهای ملی خوانده و گفته است که سازمان حفاظت محیط زیست با اقتدار بر سر این دستاورد در کنار وزارت نفت و دولت ایستاده است. معاون رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرده است که دولت در جهت ارتقای استاندارد سوخت خودرو و اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوا با قاطعیت و بدور از فشارها و مسائل سیاسی پیش برود. پارلمان اسرائیل امروز 20 خرداد دهمین رئیس جمهوری اسرائیل را از بین 5 نامزد انتخاب خواهد کرد. دوره ریاست جمهوری شیمون پرز رئیس جمهوری فعلی اسرائیل اوایل مرداد ماه به پایان خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 120 نماینده کنست صبح امروز طی جلسه ویژه به فرد منتخب رأی می‌دهند. نام روون ریولین سخنگوی اسبق پارلمان و از اعضای حزب لیکود به عنوان یکی از شانس‌های احتمالی احراز پست ریاست جمهوری مطرح شده است. عباس عراقچی روز دوشنبه 19 خرداد ماه گفته که اگر تا آخر تیر ماه توافق نهایی بین ایران و قدرت‌های جهانی حاصل نشود، ایران ناچار است توافق ژنو را برای 6 ماه دیگر تمدید کند تا مذاکرات ادامه یابد. مذاکرات وین که در 4 ماه گذشته در جریان بوده، ماه پیش دچار مشکل شده، چرا که هر دو طرف یکدیگر را به داشتن انتظاراتی غیر واقعی متهم می‌کردند. ماریا هرف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره نشست جاری ایران و آمریکا گفته که مذاکرات حول موضوعاتی مختلف به مدت 5 ساعت ادامه داشته است. مذاکرات سه‌جانبه هسته‌ای بین ایران، آمریکا و نماینده اتحادیه اروپا روز دوشنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شد. در این مذاکرات دو روزه که احتمالاً هیئت‌های ایران و آمریکا گفتگوهای دو جانبه ای نیز برگزار خواهند کرد، جزئیات برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی به بحث گذاشته می‌شود. قرار است هیئت ایرانی در روزهای آینده با نمایندگان روسیه نیز دیدار و گفتگوی دو جانبه برگزار کند. پس از این دیدارهای دو جانبه در هفته آخر خرداد ماه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در شهر وین اتریش برگزار می‌شود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
گفتگوهای نمایندگان ارشد ایران و آمریکا در هتل اینترکونتیننتال شهر ژنو آغاز شد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران، ویلیام برنز قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا، وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای و هلگای شمید معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و چند تن از مشاوران و مقامات ارشد دولتی از ایران و آمریکا در این مذاکرات حضور دارند. هدف از این مذاکرات که قرار است روز سه‌شنبه نیز ادامه یابد، بحث بر سر برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 و نیز موضوع تحریم‌هایی است که به طور یکجانبه از طرف آمریکا علیه ایران به اجرا درآمده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی هدف از برگزاری این دیدارها را رایزنی جزئی‌تر و مفصل‌تر برای بررسی بیشتر گزینه‌ها و حالات مختلف برای نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌های دو طرف ذکر کرده است. به گفته آقای عراقچی، پس از مذاکرات ژنو روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم گفتگوهایی با نمایندگان روسیه در روم برگزار خواهد شد و احتمالاً با هیات‌های آلمانی و فرانسوی نیز پیش از دور بعدی مذاکرات هسته‌ای دیدارهای دو جانبه انجام خواهد شد. وی همچنین تأکید کرده که هنوز فاصله‌ها میان دو طرف در موضوع‌های مختلف وجود دارد و برای نزدیکتر شدن دیدگاه‌ها باید تلاش بسیاری شود. یک دیپلمات فرانسوی به خبرگزاری فرانسه گفته است این گفتگوها در هماهنگی با دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 برگزار می‌شود. به گفته این دیپلمات فرانسوی در صورت رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای آمریکا و ایران باید بر سر مسائل مربوط به تحریم‌ها گفتگو کنند. حضور ویلیام برنز نیز در این مذاکرات دو جانبه مهم تلقی شده و شماری از تحلیلگران معتقدند شرکت او در مذاکرات حاکی از آن است که با نزدیکتر شدن پایان مهلت توافق هسته‌ای 6 ماهه طرفین در تلاشند به یک توافق جامع هسته‌ای دست یابند. ویلیام برنز در مذاکرات محرمانه هسته‌ای با ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نماینده ارشد آمریکا بود که به گفته تحلیلگران توانست زمینه گفتگوهای هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران را فراهم کند. قرار است دور بعدی مذاکرات هسته‌ای در روزهای 26 تا 30 خرداد در وین برگزار شود. طرفین امیدوارند در این دور از گفتگوها بتوانند نگارش متن توافق جامع هسته‌ای را آغاز کنند. در دوره پیشین مذاکرات کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 و ایران بعد از چند روز مذاکرات فشرده نتوانستند نگارش توافقنامه هسته‌ای را آغاز کنند.
گزارشی بود از جمشید زند. کنشگران کارزار لگام با انتشار بیانیه‌ای به اعدام غلامرضا خسروی زندانی سیاسی که 11 خرداد ماه اعدام شد اعتراض کردند. امضا کنندگان این بیانیه خواستار رسیدگی به آنچه تخلفات و جرایم مقام‌های قضایی مسئول در پرونده غلامرضا خسروی نامیدند شدند. لگام مخفف لغو گام به گام اعدام است و توسط تعدادی از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی مخالف اعدام تشکیل شده است. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
کنشگران کارزار لگام یا لغو گام به گام اعدام در بیانیه خود نوشتند که اعدام غلامرضا خسروی زندانی سیاسی در زندان رجای شهر موجب اعتراض و نگرانی بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در ایران و جهان شده است. اتهام غلامرضا خسروی محاربه از طریق تلاش مؤثر برای پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق عنوان شده است. عفو بین‌الملل پیش از اعدام آقای خسروی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود اجرای حکم اعدام او را متوقف کنند. عفو بین‌الملل تصریح کرده بود که غلامرضا خسروی برخلاف قوانین بین‌المللی و همچنین قوانین جمهوری اسلامی از دادگاهی عادلانه برخوردار نبوده است. کارزار لگام هم میگوید مواردی در پرونده غلامرضا خسروی وجود دارد که نشان می‌دهد دادرسی عادلانه برای او صورت نگرفته. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و از اعضای کارزار لگام در تهران در توضیح این موارد به رادیو فردا میگوید
آقای خسروی سال 86 بازداشت میشن و توی کرمان به 3 سال حبس تعلیقی و 3 سال حبس تعلیقی به اتهام جاسوسی متهم میشن که خب دلایل اتهامش هم ذکر شده بود، اما با اعتراض دادستان کرمان پرونده به نظر فرستاده میشه به دلیل اینکه اون 3 سال حبس تعلیق رو قبول نداشتن توی اتهام جاسوسی، بنابراین اون هم به 3 سال تعزیری یعنی مجموعاً 6 سال حبس تعزیری محکوم میشه آقای خسروی و به چند ماه سال 92 هم این 6 سال حبس تعزیری ایشون تموم شده بوده. منتها وقتی پرونده توی مرحله رسیدگی تجدید نظر قرار داشته دادیار تهران آقای حیدری فرد پرونده رو احالی پرونده رو از دیوان میخوان و این پرونده به تهران فرستاده میشه که البته توی این مرحله هم ایرادش رو نوشته که در مراحل پایانی رسیدگی این پرونده قرار داشته و این امکان احاله در مراحل اولیه پرونده ممکن است نه مراحل آخری.
کارزار لگام در بیانیه خود همچنین میگوید با استناد به قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 1392 اعدام غلامرضا خسروی دارای ابهامات و ایرادات قانونی است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و از اعضای کارزار لگام درباره این ابهام میگوید
زمانی که خسروی با اتهام محاربه مواجه میشه و حکم اعدام رو میگیره به موجب قانون قبلی بوده، اما در قانون جدید سال 1392 میبینیم که هواداران گروه های که موسوم به مسلح هستن گروه های مسلح هستن اونها شامل مجازات اعدام نمیشه، یعنی محارب به شما نمیان. بنابراین به نظر میرسه که اینجا هم مثل به وظیفه قانونی خودش قاضی اجرای احکام عمل نکرده و این پرونده رو باید برای رسیدگی دوباره میفرستاده که این اتفاق هم نیفته.
غلامرضا خسروی در سال 86 به اتهام همکاری با شبکه تلویزیونی سازمان مجاهدین خلق در کرمان بازداشت و به 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شد. کارزار لگام یا لغو گام به گام اعدام در بیانیه خود ضمن اعتراض به تداوم اجرای احکام اعدام در ایران، اعدام غلامرضا خسروی را محکوم کرده و خواستار رسیدگی به آنچه تخلفات و جرایم مقام‌های قضایی مسئول در این پرونده نامیده شده است. کارزار لگام متشکل از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی است که با هدف لغو مجازات اعدام تشکیل شده و اعضای آن با هر گونه اعدامی مخالف هستند و از طریق صدور بیانیه و آگاهی دادن در جامعه فعالیت می‌کنند.
گزارش فرین عاصمی را می‌شنیدید و حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی فهیمه خضرحیدری با شهرام رفیع‌زاده.
امروز اغلب روزنامه ها در صفحه 1 یا در صفحات میانی خودشون گزارش ها و عکس هایی از سفر آقای حسن روحانی به ترکیه منتشر کردند. بخش هایی از کنفرانس مطبوعاتی آقای روحانی و آقای عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه رو همین روزنامه ها منعکس کردند. از جمله این روزنامه ها روزنامه شرق هست که استقبال گرم آقای گل از روحانی در آنکارا رو مورد توجه قرار داده و البته روزنامه شرق یادآوری کرده که رؤسای جمهور ایران در 18 سال گذشته به آنکارا نرفته بودند به این دلیل که باید ادای احترام میکردند به آتاتورک و مقبره آقای آتاتورک بنیانگذار ترکیه نوین هست. روزنامه اعتماد هم در این زمینه گزارشی منتشر کرده. این روزنامه بیشتر جنبه اقتصادی سفر آقای روحانی رو مورد توجه قرار داده و روزنامه رسالت هم عکسی از این سفر منتشر کرده و تاکید کرده که حدود 10 قرارداد میان ایران و ترکیه به امضا رسیده.
در این میان آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند روزنامه است که به موضوع پرداخته که این روزها افکار عمومی در ایران رو به خودش مشغول کرده، تجاوز ناظم یک دبستان به 6 دانش آموز در تهران.
بله، روزنامه شهروند که یکی دو روز پیش همین خبر رو منتشر کرده بود، امروز به سراغ معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش رفته آقای حمیدرضا کفاش و از ایشون درباره تایید این خبر پرسیده. آقای کفاش در گفتگو با روزنامه شهروند گفته که تایید میکنم که چنین پرونده‌ای وجود داره، یک ناظم در یکی از دبستان‌های تهران به 6 پسر دانش آموز دبستانی تجاوز کرده، پرونده‌اش در قوه قضاییه در حال رسیدگی هست. علاوه بر اینشون به طور ضمنی گفته پرونده دیگری هم در همین زمینه در تهران وجود داره، اما معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرده که در حال حاضر به دلیل اینکه جمهوری اسلامی هست، آموزش و پرورش نمیتونه مسائل جنسی رو در مدارس آموزش بده. علاوه بر این هم آقای کفاش اشاره کرده که موافق انتشار اخبار مربوط به این حوادث، یعنی تجاوز یک ناظم به چند دانش آموز در رسانه‌ها نیست.
و هم کیهان و هم جوان آقای رفیع‌زاده به سخنان سخنگوی قوه قضاییه آقای محسنی اجرایی پرداختن درباره اینکه ایشون گفته است که قوه قضاییه بدحجابان را محاکمه خواهد کرد.
بله، روزنامه کیهان امروز نوشته که آقای غلامحسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در جمع خبرنگاران گفته که دستگاه قضایی از برخورد نیروی انتظامی با بدحجابی حمایت میکنه، یعنی اون چیزی که سخنگوی قوه قضاییه اون رو بدحجابی توصیف کرده. ایشون در این حال گفته که افرادی به صورت باندی و گروهی کشف حجاب میکنن که قوه قضاییه در پی محاکمه اونها هست. روزنامه جوان هم به شکل مفصلی همین اظهارات سخنگوی قوه قضاییه رو منتشر کرده و از قول آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشته که برخی با بی‌حجابی و کشف حجاب قصد دهنکجی به نظام رو دارن و قوه قضاییه در صدد هست با اونها برخورد بکنه.
خیلی کوتاه آقای رفیع‌زاده به آفتاب یزد و خبر لغو سفر آقای رسایی به برزیل هم بپردازیم.
روزنامه آفتابی است گزارش داده که در پی فشار و واکنش افکار عمومی و رسانه ها سفر حمید رسایی نماینده اصولگرا و نزدیک به جبهه پایداری به جام جهانی لغو شده. این روزنامه نوشته که آقای رسایی خودش گفته که من به دلایل شخصی این سفر رو لغو کردم، اما روزنامه آفتابی است اشاره کرده که حتی شماری از نمایندگان هم با این سفر مخالف بودند و حتی آقای محمد رضا تابش به نوشته روزنامه آفتابی است تهدید کرده بود که در صورت انجام این سفر اسنادی رو درباره آقای رسایی منتشر خواهد کرد.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.